بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. وجعل یقینی افضل الیقین. صحبت در تبیین این فراز نورانی به آثار و برکات یقین رسید. دومین نقش یقین در زندگی انسان توکل است. انسان موقن به خدا در زندگی اعتماد می کند. در روایتی از امیر مؤمنان علی علیه السلام آمده که می فرماید التوکل من قوت الیقین، توکل و اعتماد به خدا، تکیه بر خدا نتیجه قوت یقین است. هرچه انسان یقین قوی تری داشته باشد، تکیگاه محکم تری در زندگی دارد که خداوند منان است. باز در روایت دیگری می فرماید به حسن توکل یستدل علی حسن الایقان، به وسیله نیکویی توکل استدلال می شود بر نیکویی یقین. هرچه توکل انسان بیشتر باشد، یقین انسان نیکوتر است. حالا توکل چیه؟ توکل رو در یه روایتی تفسیر کرده است جبرئیل برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. می فرماید العلم به ان المخلوق لا یضر و لا ینفع. توکل این است که وقتی پیغمبر از جبرئیل سوال میکند تفسیر توکل چیست، می فرماید توکل این علم است، این دانش است که مخلوق لا یضر و لا ینفع، نمی تواند به انسان ضرری بزند و نمی تواند سودی برساند. ولا یعطی ولا یمنع، نمیتواند چیزی به انسان بدهد و نمیتواند چیزی را از انسان بگیرد. و استعمال الیأس من الخلق، به کارگیری نومیدی از خلق، یعنی انسان دلش از امید به خلق بریده می شود و تنها تکیگاهش خدا می شود. فإذا كان العبد كذلك، وقتی که انسان یه همچین حالی پیدا کرد، یه همچین علمی رو پیدا کرد، لم يعمل لأحد سوى الله، برای غیر خدا کار نمیکنه، چشمش به دست این و اون نیست، تکیگاهش خداست. ولم يرجو ولم يخف سوى الله، امید به کسی جز خدا ندارد، ترس از کسی جز خدا ندارد. ولم يطمع فيه احد سوى الله، طمع در غیر خدا نمی‌بندد. فهذا هو توکل، میشه توکل که این حال همون حال اعتماد به خداست. این حال از کجا پیدا میشه؟ این خصوصیت، این ویژگی از کجا پیدا میشه؟ از یقین. اگه انسان یقین پیدا کنه، همه کاری جهان خداست، لا اله الا الله، جز خدا در جهان کاری نیست، لا مؤثر فی الوجود الا، هیچ چیزی تا خدا نخواهد، اگر تیغ عالم بجنبد ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدا. اگه همچین علمی پیدا کرد، همچین یقینی پیدا کرد، قطعاً یه همچین حالی هم پیدا برای او پیدا خواهد شد. خداوند به ما چنین حالی رو توفیق تلاش برای رسیدن به چنین حالی رو عنایت بفرماید. صلوات خدا بفرمایید. بله. خدمتتون عرض کنم که بحث ما درباره تحلیل روایات تحلیل بود. این روایات تحلیل که کم هم نیست، چگونه تبیین کنیم با وجوب خمس طبق نظر فقها در ایام در دوران غیبت کبرا. مرحوم آیت الله خویی عرض کردم که این روایات رو سه دسته کرده. دسته اول اباحه مطلق، بله اباحه مطلق، که دیروز این روایات رو نمونش رو خوندیم که دلالت میکند که مطلقا خمس در ایام غیبت، اصلا نه در ایام غیبت بلکه در ایام حضور هم چیه؟ ساقطه. حالا تحلیل کردن اهل بیت خمس رو. دسته دوم دسته است که روایاتی است که دلالت میکند نه اصلا اباحه نشده، که حالا امروز میخونیم. دسته سوم هم تفصیل بین شرایط انسان هست، شرایط خمس هست، که در شرایطی خمس واجب است و در شرایطی خمس واجب نیست. دسته اول رو ایشون سه تا اشکال کردن، گفتن روایاتی که دلالت بر اباحه مطلق میکند رو به هیچ وجه نمیتوان ظاهرش رو پذیرفت. یه دلیلش این است که سه تا اشکال کردن. یکی این که منافات با فلسفه خمس داره، بگه خمس واجبه، بعد بگه در چی واجبه، در چی واجبه، در چی واجبه، در این همه چیزهایی که خوندیم تا به حال واجبه، بعدم بگه نه ما حلال کردیم. وجوبش برای چیه؟ وجوبش برای این که مشکل سادات حل بشه. مشکل سادات حل بشه پس چجوری شد؟ زکات بهش نمیده، اینم که بهش نمیدم پس چی شد؟ با فلسفه خمس بنابراین منافات داره. دوم که میشود اصلا واجب کردن خمس میشود اقتضایی، اصلا حتی در زمان امام زمان السلام هم اینقدر بس خوب میشه که دیگه کسی نیاز به خمس و زکات نداره، بنابراین اصلا وجوب خمس یه چیز لغوی میشود عملا. و دلیل دومشون این است که معارض هست با روایاتی که روایات مختلفی که میگویند خمس رو بدید، اگه خمس حلال هست پس چرا خمس رو بدن، که عرض کردیم دیروز. دلیل سومشون تعارضش با این روایاتی است که امروز میخونیم، با دسته دوم تعارض داره. دسته دوم از روایات این روایات هست که حالا چند نمونهش رو ایشون آورده. یکیش در صفحه 537 هستش. ۳۷ حدیث اول. بله حدیث اول، نه حدیث علی بن هاشم، حدیث ششم زیر بعد از اون حدیث باب 3. بله 64. بله 537 تو وسائل ما که 537. حالا بله حدیث اول محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم قمی که امامی و ثقتون جلیل، عن ابیه ابراهیم ابن هاشم که اون هم همینطور ثقتون جلیل هست، قال کنت عند ابی جعفر ثانی خدمت امام جواد بودم، اذ دخل علیه صالح ابن محمد ابن سهل و کان یتولی له الوقف. این از طرف امام جواد متولی وقفی به قم بوده، متوقف اوقاف قم بوده، اوقافی که برای امام جواد علیه السلام بوده. این پولا رو بنده خدا متولی وقف پولا رو خورده بوده، حالا اومده خدمت امام ازش میخواسته حلالیت به طلبه. فقال یا سیدی اجعلنی من عشرت آلاف حالا تو بعضی از نسخه ها درهم هم داره، حالا دینار بوده درهم، تو بعضی از نسخه ها در تهذیب تو پاورقی داره که درهم بوده. فی هلن 10,000 تا خلاصه پول بوده پیش من، از حقوق شما مصرف کردم منو حلال کنی. فانی قد انفقت، من خوردم این پولا رو قبل از اینکه از شما اجازه بگیرم پولا رو خوردم. فقال له انت فیه، حضرت فرمود تو حلالت باشه. این بنده خدا رفت بیرون، وقتی رفت بیرون حضرت فرمود که قال ابو جعفر علیه السلام احدهم یثب علی اموال آل محمد صلی الله علیه و آله. این آقایون میان به اموال خاندان رسالت و ایتامهم و مساکینهم و ابناء سبیلهم فیأخذه، میرسه خلاصه بالا میکشه این، حالا یسبا هم تعبیر حالایی ها میگن بالا میکشه مالها رو. فیأخذه و ما یجیعو، بعد میره مصرف که کرد بعد میاد چیکار میکنه؟ بعد میاد میگه فیقول اجعلنی فیل، من حلال کن. اتراه و ظن انی اقول لا افعل، من میگم نه. خب من میگم بله، من که نمیگم نه، میگم خیلی خوب حلاله. بعد حضرت فرمود والله لیسألنهم الله یوم القیامه عن ذلک سؤالا حسیسا. به شدت حضرت حسین چی میکنه و میگه خدا سؤال حسیس و سؤال سختی روز قیامت میکنه که این مالا رو چرا خوردید؟ خب من میگم حلال، ولی تو چرا اینجور کردی؟ به هر حال این یکی از روایاتی است که آقای خویی میفرماید که فإن الظاهر به مقتضى القرائن الموجوده فيها ان المراد ان الاموال هو الخمس. این یک کسی ممکن تو ذهنش بیاد همین اموال وقفی رو مصرف کرده، ایشون میفهمد نه، این ظاهر این روایت خمس هستش، چون قرائنی که درش هست میتونید بگید قرائن چیه که تو این روایت که دلالت میکنه بر خمسه؟ خب آن اشاره به آیه خمسه، بر میگه ایتام هم و مساکین هم و ابناء سبیل هم. شما میفرد این قرائن نشون میده که مسئله خمس بوده، خمس ها رو مردم وجوهات رو برده بودن، این هم وجوهات رو خورده بوده، ایشون اینجوری این رو معنا میکنه. نه قرائنش که ایشون درست میگه، قرائنش که از احتمال هست، احتمال هست، همونطور که میفرمید احتمال هست، ولی چون میگه وقف، مثلا میگه اگه وقف حضرت بود که میشد که میگه اموال وقفی رو خورده، میگه اموال خاندان رسالت، وقت بعد میگه یتاما و مساکین ابن همون گروه هایی که در احتمال، احتمالشون میشه، ایشون هم میگه ایشون هم احتمال رو میده، ولی که میگه قرائنی هستش که خمسه دیگه، این قرائنشو درست میگه ایشون. بله بعد خب همون دیگه بالاخره نه قدر متیقن جنگی نه نه میگه نه دیگه زمان امام جواد دیگه اون موقع دیگه جنگ و این چیزا نبوده که، در اون موقع جنگ ها تموم شده بوده. خدمتتون عرض کنم که بعد میفرماد روایت دیگری که میفرماد دراد در عدم تحلیل مطلق میکند معتبره ابی بصیر است، سمعت و منشتر من الخمس شیئن من الخمس منشتر شیئن من الخمس لم یعذره الله اشترا مالا یهل، اگه چیزی بخره از خمس که حق مثلا اهل بیت در اونها باشه خدا معذور رو نمیده. اشترا مالا یهل الله، چیزی خریده که حلال نیست برای اون، یعنی حق ندارد از خمس، از پول خمس چیزی رو بخرد که قبل از اینکه اون حق خمس رو داده بشه نمیتواند چیزی باش معامله کنه. بعد میفرماید که این دو تا روایت ایشون ذکر میکنه، بعد اینجوری جمع بندی میکنه، چون میفرماید خب جمع بین این دو دسته چی میشه؟ یک دسته میگویند حلال مطلقا، یک دسته میگویند حرام مطلقا. این جمعش میفرماید صاحب حداقه یه جور جمع کرده، ایشون یه جور دیگه جمع میکنه. میفرماید وقد اختار صاحب الحدائق فی مقام الجمع بین الهاتین الطائفتین المتعارضین ان الساقط هو حصه الامام، یعنی میخواد اینجوری جمع کنه، میگه اون چیزی که ساقط شده، اون روایتی که میگوید ساقط نشده، یعنی حق سادات، مثل همین روایت که میگفت حق سادات و ابناء سبیل و این چیزا، یه همچین چیزی که همون روایت اولی. اون روایتی که میگوید ساقط شده یعنی سهم امام. پس بین تفکیه اول این باب هم صاحب وسادی همچین تفکیه کرد در عنوان باب، یعنی اینم یه نظر هست در تحلیل، که همین نظر صاحب حدایق هم همین هست. میگه میفهمید جمعش اینجوری میشه، میگیم اون روایت تحلیل رو هم میکنیم برای اینکه امام سهم خودش، شما حق نداشت حق فقرا رو که تحلیل کنه، که اونا باز به حق خودشون برسن. یه ده اینجوری جمع کردن، گفتن که اون روایتی که میگن حلال است تحلیل، یعنی سهم امام حلاله، سهم امام لازم نیست کسی بده. اون چیزی اونایی که میگن حرام هست، یعنی حق سادات رو واسه برن، برای حق سادات رو برید بدید مال امام حلال. روایت تحلیل اینجور هم
میشه که بالاخره خمسی که طرف میخواد خمسش رو بده،
بله،
اول از امام اجازه بگیره که اون مقداری که مال امام هست امام عرض کنه، علی بابش باز پرداخت کنه دیگه. در حالی که اینطور نیست، امام اون مقداری که هستش، اگر فرض بفرمایید حالا هر 100,000 تومان هم بوده، امام فرموده این نده، کلا 100,000 تومان نده، نه اینکه مثلا 50,000 تومانش رو
جمعش. اینجوری میشه دیگه، میگه جمع اینجوری میشه، جمع اگه اونجوری بود که دیگه جمع نیاز نداشت.
این جمع با روایات
شما مثلا
خب همین دیگه، خب میگه همین اصحاب صادق همینو میگه، حق صادق چرا دیگه میگه حق همین روایت اینجوری گفته، میگه میفرماد. البته اشکال میکنه آقای خویی بهشون، میشون اشکال آقای خویی این است که میفرماد این چی جمع بدون دلیله، به چه دلیل؟ اون روایت میگه مطلقا حلال، این روایت هم میگه مطلقا حرام.
اون روایت نیست که امام فرموده باشه اون حصه من رو،
بله دیگه، اشکی همه اشکال هم که آی خویی میکنن همینه. آی خویی میفرمند که هازا ترا کما ترا مجرد و اختراع من غیر یورف و رو ایو وچهن، وچهی نداره. چرا اینجوری هم کردی؟ چه قرینه‌ای داری اینجوری؟ بله، ما ان مقتضا تحلیل به تیب الولاده، این که تحلیل میکنه به تیب الولاده، الوارد فی وزن نصف تحلیل، تعلق به تمام خود. اگه نصف خمس حلال نباشه چطور بس این حلال زاده هست؟ نصفش حلال زاده میشه، بله سلام علیکم، نصفش حلال زاده میشه. این که میفرماید که ما حلال کردیم که خود چی بشه، درست میفرمان دیگه آقای خویی، این نمیشه که نصف کسی حلال زاده بشه نصفش حرام زاده بشه. بله خب، البته میفرمان نعم قد خصت تحلیل یا خصت تحلیل فی بعض نصوص به حصته، کما فی صحیح ابن مزیار من اعبزه شیئون من حقی، که خوندیم روایتم که امام میفرماید که کسی که در تنگنا قرار گرفته چیزی از حق من، این رو ما اب نداره، پولی بدهکار بود و حالا دیگه گرفتار شد و نداره بده، اینو من حلال کردم. میگه اون خب یه چیز دیگه است، در حال اعواض یه مسئله دیگه است که حضرت حلال کرد. بعد ایشون میفرماید که اقوال در مقام جمع اینه که اینجور بگیم، جمعی که خود ایشون میکنن، میفرماید شاهد هم داریم. اون میگه جمع آقای چیز رو میفرماید، جمع صاحب حدایق شاهد نداره، ما شاهد جمع داریم. جمع ما چیه؟ میفرماید جمع آینه است که ما همونطوری که قبلا هم امام فرمودن، ما هم اشاره کردیم که این نصوص تحلیل همه این آی بورجردی هم همینجوری میفرمودن دیگه، نصوص تحلیل مقصود این است که اگر از کسان دیگری که خمس بده کار هستن و معتقده به خمس نیستن به شما رسید، اینجا اونو خمسش به گردن خودشونه، شما در مالش خمس نیست، شما لازم نیست خمس بدی. میفرماید که ول اقوا فی مقام الجمع حمل و نصوص تحلیل علی من تقل الی الشیعه ممن لا یعتقد الخمس، از کسانی که اعتقاد به خمس ندارن و خمس نمیدن. به هر حال خیلی کارایی داره، اگر اینجوری، اگر این نباشه، اگر این تحلیل نباشه، همه انباری که الان شما هر چی از هر کی میگیرید باز خمس بدید، یعنی هر چی میرید میخرید باز خمس بدید. معمولا اینجوری، مخصوصا تو کشورهای دیگه، وقتی از کشورهای دیگه میرید با هر کس معامله میکنید، چون از خارج جنس میارن، جنسای خارجی باز خمسش بدید، چون اونا خمس که نمیدن که، جنسای خارجی هر کی میخره باز خمسش بده. حالا اونایی که شیعه هستن نمیدونیم خمس دادن یا نه؟ چرا دیگه؟ اینایی که در از جنس‌های خارجی که می‌خرید همه شبهناکه دیگه. همه شبه اونایی که خمس که نمیدن که همش باز خمس بدی. یا نمیشه متعلق خمس نباشه، این همه انباری که اینها دارن متعلق خمس نیست. اگه کسی شوهد شوشه عرض کردیم، شوهد شوشه یه چیز دیگه است، ولی که این همه انباری که اینایی که تاجرهای بزرگی که میان صادر میکنن حتما خمس بده کار هستن. ایشون میفرمند این تفسیری که ما دادیم، حالا حرف ایشون رو داریم ما میگیم، ایشون میفرمند که این تفسیری که ما دادیم یه قرین شاهد مثالی داره، شاهد جمعی داریم که این طایفه سوم هست، چون طایفه سوم رو شاهد جمع این خودشون میدونن. میفرمایند که این طایفه سوم چند تا روایت هست. یکی روایت همین روایتی که چند بارم خوندیم که یونس ابن یعقوب روایت صحیح است، میگه کنتو عند ابی عبدالله سلام فدخل علیه رجل من القماتین فقال جعلت فداک تقع فی ایدینا اموال ارباح تجارات نعلم ان حقک فیها. اموال تو دست ما قرار میگیره، ارباح تو دست ما قرار میگیره، تجارات تو دست ما قرار میگیره، میدونم که حق شما در اوناست و انا انزالیک مقصرمات، خب کوتاهی کردیم در این جهت مقصریم. فقال ابو عبدالله ما انصفناکم این کلفناکم ذالک الیوم. اگه ما بگیم خمس اینا رو هم بدیم دیگه این بی‌انصافی هستش و به همچین حرفی رو ما نمیزنیم که خمس انباری که کسان دیگه خمسشون رو ندادن شما خمس اونا رو هم بدید. آقای خوی اینجور این روایت رو تو حالا ایشون رو داریم، حرف ایشون رو بذارید تمام کنیم بعد ببینیم که میشه یا نه. شو میگه قد دلت علی تحدید بالاضافه الی اموال التی تقع فی الایدی ای تنتقل من الغیر به شرائن، چون میگه که تقع فی ایدینا، چون اینجوری میگن به شراء او نحوه، به شراء مثلا میگه تقع فی ایدینا، میفرماید اینه که اموالی که نمیگه سود خود ما، اموالی که زیر دست ما قرار میگیره از راهی تجارت، از نظر ارباح، از راهای مختلف چیزی که در دست ما قرار میگیره، حالا حرف ایشون رو داریم میگیم، به حرف ایشون اشکال. نه دیگه تعارفی نیستش دیگه، میگه میگه ما مقصریم، نه تار نه نه اینجوری، این دیگه شما خودتون روش میذارید، نمیگه کله، میگه که ما انبا نعلم و ان حق کفی ها، نمیگه همش مال شماست، میگه میدانیم که حق شما در اون هست و ما هم کوتاهی کردیم، اموالی زیر دست ما قرار میگیره، لااقل یه احتمال روشنی که هست، حالا آقای سبحانی یه اشکالی به این برداشت آقای خویی میکنه که عرض خواهیم کرد، ولی که حالا به هر حال یه احتمال روشنی، لااقل به عنوان یه احتمال خوبی که هست که ایشون میده، چون میگه این روایتی است که دلالت بر تفصیل میکنه. ثانیه ما این روایت، اون روایتی که اونم باز قبلا خوندیم که آمد گفت حل لی الفروج، که حضرت ناراحت شد و بعد یکی برای توضیح داد که نمای از الو که خادمن یشتری ها او امرتن یتزوج ها او میراسن یسیب ها، ایشون میگه این روایت دیگه صریح اون فی ماده، اون روایت شما میتونستید اونجا احتمال بدید، ولی این روایت میفرماد به هی از صریح هاتون فی المدعای تحلیل فی المال مال المنتقل الیه به شرا. چرا صریح هست؟ میفرماید که یس الو که خادمن یشتری ها، میگه خادمی رفته خریده میدونه حق شما توش هست، امرأتن یتزوجها، زنی رو میخواد باش تزویج کنه میدونه حق شما در این زمین هست، در او هست، میراثی هست رسیده میدونه حق، خب میراث که هست باز میراث منتقل شده میدونه حقش توش هست، این خرید و فروش که نکرده دیگه، سودم که نیستش، چیزم از غیر از چیزای دیگه هم نیست که، معدن و این چیزا هم که نیستش، این حتما باز چیزی باشه که خمس در او هست بهش منتقل شده، چون میگه صریح هست این دیگه در مدعا، اگه خمس نداده باشه چی؟ حالا همین ایشون میگه خمس نداده باشه که خمس رو باز بده دیگه. بله ایشون میفرماد یه مقداری در اینجا راجع به سند این روایت صحبت میکنه که بعد که تصحیح میکنن سند رو، بعد ما عرض کردیم روایت صحیح است از نظر سند. جنبندی نهایی ایشون اینه، میفرماد ول متحصل من جمیع ما ذکرنا، از نتیجه همه اون چیزایی که ما گفتیم لحد الان، ان المستفاد من نصوص الباب بعد از ذم البعض الى البعض والجمع بینها انما هو التفصیل بین الخمس الواجب المکلف بنفسه ابتداءا، خمسی که به خود مکلف ابتداءا متعلق شده، فلا تحلیل، تحلیلی نیست، و بین من تقل الیه یا من تقل الیه من الغیر فلا خمس علی فانما هو فی عاتق من انتقل عن، که دیگه خمسی بر این کسی که منتقل شده به او نیست، اون خمس به گردن اون کسی که خمس جنس رو فروخته و از او منتقل شده میشد. فیتعلق به بدلی این کان له بدل، فرق میکنه که شیعه گفتیم شیعه
استدلال اینطور میشه دیگه، و هم استدلال آلفویی اون کسی هم که ارث بهش رسیده و اون مورثش مستقر داشته، اینا جز منطق الهی دیگه، اینا نباید مستقر
نه، اینا اون ناس که تعبیر میکردن در روایات یعنی کسانی که معتقد به خمس نیستن. اگه کسی ابتداعا بهش خمس تعلق گرفت که اون نه، میگه این اموالی که
زمین همین آقایون هم الان هم که قائل به خمس هم، میگه در مورد زمین اگر کسی از کافر خریدش
گرفت کافر، بله درسته، هم درسته، ما همین نمیگه
هیچ فرقی فتوا نداره که اگر شما با یک فرد دیگری معامله
فرد دیگری فرق میکنه. چرا؟ همه فقها میگن فرد دیگر آیا شیعه هست یا غیر شیعه هست. اگر شیعه هست و خمس نداده، خمس بده کار، خمس در مالش هست، نه مشکل داره. ولی کن بله، ولی اگر کافر هستش یا کسی معتقد به خمس نیست، اینو قبلا هم مسئله شو گفتیم، اگر معتقد به خمس نیست، اون چیزی که الان فتوا هست و همه هم همینو میگن این است که اون که معتقد نیست رو مانی نداره، بله تحلیل شده، ولی چی هست به ذمه او هستش. و اگر مال دیگه، آقای خویی هم همینو میگه، اگه مال دیگری داره میشه متعلق به مال دیگریش میشه، اگه مال دیگه هم نداره اون کسی که منتقل عن به ذمه‌اش میشه. به هر حال مالی که منتقل شده به شیعه این دیگه تحلیل شده، این خمس نداره.
از اون ناس رو اگر ما بخوایم مخالفین یا عامه بگیریم بالاخره باید قرینه داشته باشه.
چرا قرینه ناس؟
باطن دیگه مثلا کار میکرده که نگفت از اهل سنت یه لباس،
نه لباس روایت تحلیل همش اغلب روایت تحلیل ناسه، نه ناس در اصطلاح روایت یعنی همه ناس عمومی، یعنی توده مردم که پیرو اهل بیت نبودن. بله دیگه همینه میخوام بگیم دیگه، ما بله همینه میخوام قرینش همینه، اصلا اصطلاح روایاته، اصطلاح تو آقای برجدی هم تو صحبتاشون بود، اصطلاح روایت ناس که گفته میشد، اگه میخواد بگن شما شیعه اهل بیت میشه پیروان خود اهل بیت، ناس یعنی توده مردم که اون موقع پیرو اهل بیت نبودن، اطلاق بله بله این روشنه، ناس که گفته میشود مقصود همینه، غیر از ناسی که در روایت گفته میشود، غیر از ناسی که در قرآن گفته میشود، ناس در روایت ناظر به توده مردم اون زمانی است، زمان صدور روایت. بله اونم باز قدیمی، باز ببینیم که چه جوری هستش دیگه، تعبیرها تو روایت اخلاقی هم همین زیاد تکرار شده که مقصود از ناس عمومی هستش، یعنی عامه، بله عامه هستش. بله خب این هم یک این فرمایشات ایشون. من آیه سبحانی، آیت الله سبحانی حفظه الله، ایشون هم ایشون روایت رو 5 دسته کرده، آی خویی 3 دسته کرده، آی خویی آی سبحانی 5 دسته کرده، اشکالاتی هم به حرف آی خویی داره، این را ببینیم. مرحوم محقق داماد هم که استاد تعدادی از این مراجع فعلی ما هستن، پدر این آقای محقق داماد آشغبدار کریم، ایشون هم از فقهای مبرز بود دیگه، ایشون هم یه نظری دارن، بعد دیگه اظهار نظر نهایی رو خواهیم کرد. ایشون آقای خویی دسته آقای سبحانی میفرمایند که دسته این روایات تحلیل 5 دسته هستن. دسته اول روایاتی است که دلالت میکند اینکه ائمه اومدن تحلیل کردن، حلال کردن، به خاطر مشکلی است که سائل داشته، لعسر سائل. هناکه میفرمان لفیف و من الروایات یدل انا مناک تحلیل و عسر سائل لکسرت ورود ظلم علی شیعه من جانب، چون خیلی مورد تعدی قرار گرفتن شیعیان در اون زمینه. فقط از رعفه رد الخمس الیه ما و تحلول و احتضا میکنند که ائمه حق خودشون رو برگردونن به اونها یا تحلیل کنن. و این حکم هم میفرماید تا امروز هم همینه. اگر کسی واقعا مشکل داشت میتونه، مثل اینکه بعضی ها میان پیش فقها، شاید از همین باب هست که میان میگن که بخشیدیم به شما، از همین باب هستش، مطابق این روایت تحلیل میبخشن. که ایشون همین روایتی که آقای خویی گفتن که دلالت بر تفصیل میکنه و به نظر آقایونم اشکال آمد، آقای سبحانی با آقای خویی اشکال میکنه، میگن دلالت بر تفصیل نمیکنه. شون میبرن همین رجل دخل رجل من القماتین و قال رجل دیقافی این اینا ارباح و انبال و تجارات، آقای خویی گفتن که این تفصیل داده، یعنی اون انبالی که مال دیگران هست به شما منتقل میشود، اینا خمس نداره. بشارن قد حمل محقق الخویی از روایت علل انبال التي تقع في الايدي، به همین توضیح که دادیم. ولی ایشون میفرماید که این حرف ایشون، حرف آقای خویی اشکال داره. چند تا دو تا اشکال به حرف آقای خویی میکنن. اشکال اول میفرمایند که این حرفی که ایشون زدن در مورد اولی، کلمه اولی درسته. میفرماید که یقعوفی ایدینا ارباح و اموال و تجارت، سه تا عنوان داره. یکی ارباح میگه، یکی اموال، یکی تجارت. میفرماید در لفظ اموال درسته، اموالی تقعوفی ایدینا، یعنی اموال یه دست دیگه به ما میرسه، تو اون اموال چیه؟ خمس هستش. ولیکن وقتی میگه که ارباحی ما داریم، ارباح یعنی من خودم ریب بردم، ارباح یعنی معامله کردم، سود بردم، این سود رو، این چجوری میگید حق دیگره؟ حق سود مال حق خودم هستش، چه حق این؟ حق خودم هست، اینو شما چجور میگی؟ بل تجارت باز میگه من تجارت دارم، خودم تجارت میکنم، این تجارتی که میکنم میدونم حق شما توش هستش. فان الظاهر کن الرجل تاجرا ید به فی تجارته، معلوم میشه این آدم تاجری بوده، رب هم سود هم برده در تجارتش. و سوال ناظرون الی ربهی و لیس روایت، لیست روایت ناظرتون رو خصوص انتقال اموال، به خصوص انتقال اموال نیست که شما بگید تفصیل داده بین اون اموالی که منتقل شده به او یا اموالی که منتقل نشده به او، اینجوری نیستش قضیه. حرف ایشون هم به نظر میشه اشکال واردی باشه. بعد میفرماید که ثانیا لو کان وجه تحلیل ما ذکره و کانت تحلیل به قوله ما انصفناکم این کلفناکم امرا لغوا. میفرماید این که گفت ما انصفناکم، اگه این وجه ایشون اینه، وجه این باشه که انباری دست اونها به دست اینا رسیده، خب میگه این به انصافی هست، ایشون میشه چه چیزی هست، این لغو میشه. لعنه محللون سبا اون کانم وقع فی ایدیه متمکنن او غیر متمکن، این چه متمکن باشه چه متمکن نباشه فرق نمیکنه. که میگه ما انصاف، میگه در امروز که شما در تنگ دستی هستید شما چیکار کنید؟ ما تحلیلش کنیم. میگه این لغو، اگر یه همچین چیزی هستش چه متمکن باشه چه متمکن نباشه، چنین انباری تحلیل شده، این فرقی نمیکنه. تا ادامه بحث انشاءالله باشه دسته های بعدی برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لكم.